سلام به بینندگان عزیز تلویزیون پیام افغان و تمام عزیزانی که این برنامه رو به هر شکلی میبینن و یا میشنون. امروز شنبه 29 فوریه 2020 و 10 اسفند 1398. امروز ابتدای گزارش از کمک‌های دریافتی که هر دو هفته است و بعد وارد بحث میشم راجع به چند چیز. یکی مسئله ویروس کرونا که الان ایران هم گرفتار شده، ببینیم چه کار باید کرد. هر شود که بعد میام به انتخابات امریکا که چون ما میدونیم سه‌شنبه آینده که اسمشو گذاشتن سوپر تیوزده، یعنی سه‌شنبه بزرگ در چند ایالت امریکا. علت اینکه سوپر بهش میگن اینه که در خلاف هفته های قبل که فقط در یه ایالت رأی‌گیری ابتدایی شروع میشد، این در چند ایالت خواهد بود و اهمیت داره. به ویژه که حالا خواهم گفت که چطور برنی ساندرز داره جلو میفته و برای ما ایرونیا توضیح خواهم داد چه اهمیتی داره جلو افتادن برنی ساندرز. به ویژه به نظر من با اتفاقاتی که افتاده چه در بورس سهام و چه ویروس کرونا که تازه در امریکا آغاز شده، اینا ممکنه شانس ترامپ رو کم بکنن و شانس برنی ساندرز رو بالا ببرن. با اینکه خیلی ها تصور نمی کردن که واقعا کسی بتونه ترامپ رو شکست بده، ولی حالا توضیح خواهم داد که هارت و پورت های ترامپ بیشتر واقعا وابسته به بورس سهام که اینو بهترین اقتصاد و امثال هم حالا توضیح خواهم داد که این حباب چطور داره میترکه. و حالا اگر بنابراین اشارهی به اقتصاد امریکا هم خواهم کرد و اشارهی به آنچه که در سوریه دنباله صحبتی که هفته گذشته داشتم در استان ادلیب چی داره میگذره، آخرین خبرهاش. بنابراین ابتدا گزارشی از کمک‌های دریافتی از الیوت سیتی در مریلند 25 دلار، از کوپرتینو در کالیفرنیا 150 دلار، از شهر کرج عزیزان در مجموع 400 دلار کمک کردن به برنامه، از فینیکس اریزونا 50 دلار، از سانتا آنا در کالیفرنیا در مجموع 400 دلار، از ونکوور کانادا 100 دلار، از کلگری در کانادا 25 دلار، از سانتا کروز در کالیفرنیا 20 دلار، از فیرنهایم در آلمان 100 یورو، از سان لامبرت در کبک کانادا 20 دلار کانادا، از سنت رامون در کالیفرنیا 50 دلار، از شهر پرت در استرالیا 100 دلار و از شهر ری 25 دلار. بنابراین میرم سر مطلب اول. عزیزان میدونن که از مدتی قبل هر شود که ویروس کرونا هم به ایران اومد، که البته ما میدونیم از ابتدا دو کشور در حقیقت مورد هدف به حمله بودن. یکی چین که در واقع این ویروس رو اسمش گذاشتن ویروس چینی. ویروس یا باید چینی باشه یا خاورمیانه‌ای باشه یا افریقایی باشه یا امریکای لاتینی باشه، ولی اگر ویروس آنفلوانزا صدها هزار نفر رو در اروپا و امریکا بکشه، آیا کسی میگه آنفلوانزای امریکایی؟ ابدا. به هر حال اینا چیزاییه که خبرها همینجوری که میاد بیرون آدم رو گاهی اوقات به فکر وامی داره. حالا علت این که ایران در واقع به نظر من اشتباه بزرگ بوده که مسافرت به چین رو قطع نکرد و ما میدونیم که ابتدا از قم شروع شد و در اونجا حالا بعضی هم میگن طلبه های چینی در اونجا ممکنه از ایالت شینجیان که مسلمانان بیان اونجا، هیچ بعید نیست. البته تا الان ما نشنیدیم که در ایالت شینجیان به اصطلاح این ویروس به اصطلاح گسترش پیدا کرده باشه، من اطلاع دقیق ندارم که در اونجا هست یا نیست، ولی به هر حال اینطور که معلومه در قم هم کارگاه‌هایی وجود داره که کارگرای چینی هستن، ولی در درجه اول ما می‌دونیم تنها کشوری که سمپاتی به چین نشون داد برخلاف بسیاری از جاهای دیگه که در واقع اظهار تقریبا امریکا به ویژه خوشحالی کردن از اینکه این ویروس آدما رو کشته در چین و دولت چین رو دچار مشکل کرده، ایران در حقیقت ابراز چیز در واقع رفت آمد به چین رو قطع نکرد که این مسلماً یک اشتباه بوده. البته چین تنها کشوریه عملاً که رابطه اقتصادیش رو با ایران حفظ کرده و در نتیجه یکی از دلایلش ممکنه این باشه، در حالی که نزدیکترین دوستش که روسیه باشه کاملاً از همون ابتدا تمام اون چند هزار مایل مرزی رو که با چین داشته کاملا قاطعانه با این مسئله برخورد کرد، مثل خود چین که واقعا قاطعانه برخورد کرده. منتها من میخوام راجع به حالا چه کار باید کرد، یکی دو تا مطلب رو، چون من توی سایت تلگرام چند تا مطلب راجع به این قضیه گذاشتم. یکی عبارت از سخنرانی که دکتر رودگری استاد بیماری های عفونی در دانشگاه شیراز داره برای دانشجوها و به اصطلاح پرسنل بیمارستان به قرار داره صحبت میکنه، یه به اصطلاح ویدیو صوتیه و نه تصویری که اونجا تمام جزئیات رو توضیح میده. برای اینکه این قضیه رو باید به دست متخصصین پزشکا به ویژه به اصطلاح اونایی که متخصص بیماری های عفونی هستن باید سپرد. بنابراین این یه به اصطلاح کلیپ هستش یا قطعه هستش که من در تلگرام گذاشتم. یکی دیگه مقاله ایه که من از آقای رضا فانی یزدی که مقالهش در سایت اخبار روز من از اونجا گرفتمش، به نظر من مقاله برخورد انسانیه. من فقط یه جملهشو برای عزیزان میخونم: به اندازه کافی جبهه های مقابله و جنگ با حکومت اسلامی داریم، جبهه های متعدد، از جمله همین انتخابات اخیر که مردم با شرکت نکردنشون دست رد به سینه این ولایت فقیه، این نظارت استشرابی و به این حکومت و حتی دولت زدن. جبهه های متعددی ما برای مبارزه با این حکومت داریم. بیایید در جبهه هایی که موجب ترس و وحشت و بی اعتمادی مردم به سیستم بهداشتی و کمک های اولیه کشور است وارد نشوید. ما جبهه های دیگه ای داریم. دشمنی با مردم ایران نکنید. دشمنی با حکومت باید باشه. مردم فعلا گرفتار همین حکومت و همین دولت هم. اگر مردم اعتمادشون رو به سیستم بهداشتی ایران از دست بدن، همینطور که آقای پومپئو میخواد و سایر گردانندگان کاخ سفید میخوان و خوشحالن از اینکه ویروس کرونا به ایران اومده و داره تلفات میده و تحریم ها و محاسبه اقتصادی رو هر روز شدیدتر میکنم، ما جبهه های متعددی علیه دشمن داخلی داریم ولی دستخوش تبلیغات دشمن خارجی نشیم. اینجا جایی است که مردم قربانی میشوند. تنفر انگیز است که افرادی عمدن و آگاهانه در این جنگ علیه مردم ایران وارد میشوند. BBC صفحه 2 رو عزیزان نگاه بکنن، مهموناش رو نگاه بکنن، صدای امریکا رو نگاه کنن، سایت گویا نیوز و بعضی از مقالاتش رو نگاه بکنن و همینطور ایران اینترنشنال، من و تو، اینا دشمنان مردم ایرانه. ما باید از جبهه هایی که علیه حکومت هست در اونجا دست به مبارزه بزنیم و نه علیه مردم ایران دچار ترس، افسردگی، ناراحتی، ناامیدی، پاشوندن تخم ناامیدی و افسردگی. ایران پیروز خواهد شد در این قضیه. حالا ببینید که خود سازمان بهداشت جهانی چی میگه؟ سازمان بهداشت جهانی میگه که بزرگترین دشمن ما در حال حاضر خود ویروس کرونا نیست، بلکه ایجاد ترس، شایعه و داغ ننگ زدن. ببینید چطور همین رادیو تلویزیون ها میگن که چین تمام بشریت رو آلوده کرد، ایران تمام خاورمیانه و نه تنها اون، هر کشوری که بگیره از کانادا گرفته تا اروپا تا غیره و غیره ایرانه. داغ ننگ زدن. سازمان بهداشت جهانی این رو داره میگه و نه دستگاه‌های ارتباط جمعی غرب و بسیاری از ایرانی‌ها که در این دستگاه ها هستن. بزرگترین سرمایه ما آگاهی بر واقعیت ها، استدلال و همبستگی است. مردم اتفاقا باید از این مسئله استفاده بکنن، همبستگیشون رو بیشتر بکنن، به هم کمک بکنن و راه های جلوگیری، اگه لازمه در تجمعات فعلا شرکت نکنن، اونطوری که گفته میشه بهداشت خودشون رو بمیشه شستن دستا و تمام اینا رو دکتر رودگری توضیح میده. منطقه من میخوام یه گزارش دیگر رو هم به عزیزان نشون بدم که در خود ایران بیرون اومده و به طور مفصل قدم به قدم میگه که این ویروس چیه، چطور گسترش پیدا کرده، ریشه هاش در کجاست، الان چطور باید جلوگیری بشه، چطور خودمون رو محافظت بکنیم در برابرش و و و همه اینا. و در خود ایران این چاپ شده و حالا من با احتمال زیاد در سایت تلگرام خواهم گذاشت، ولی اینو میخوام فرزاد جان اگه ممکنه اینو نشون بدیم. این گزارش رو عزیزان اگر به دست بیارن همینجوری برو پایین، تمام دستورالعمل‌های عمومی پیشگیری و غیره و غیره رو در اینجا میده که اصلا این ویروس داستانش چیه، چه کار باید بکنیم و و و و. یعنی من اینجا توی برنامه نمیتونم که قدم به قدم اینا رو باز بکنم، این باید به دست متخصصین سپرده بشه و اطمینان قطعی دارم که مردم ما تمام این اطلاعات رو به دست خواهند آورد و بالاخره ایران از این مسئله هم نجات پیدا خواهد کرد تا بالاخره در دراز مدت از این رژیم هم بالاخره نجات پیدا خواهد کرد. مرسی عزیز. من فقط میخواستم این گزارش اینه که تمام جریانات و تمام اون چیزایی که لازمه، یعنی در واقع اطلاعاتی رو که در این زمینه لازمه توی این گزارش هست. و همینطور که عرض کردم، من توی سایت تلگرام و عزیزان مسلمان میتونن این آدیو رو مال دکتر رودگری که استاد بیماری های عفونی در دانشگاه شیرازه، ولی اطمینان دارم که به اصطلاح دیگر پزشکان و غیره به اصطلاح اینا ایجاد ترس، ایجاد ناامیدی، ایجاد بی‌اعتمادی ضربه زدن به مردم ایرانه و نه به حکومت اسلامی، به مردم ایرانه. اینم تجربه دیگه‌ایه که نشون میده دشمنان خارجی کیان. بنابراین در این حد، حالا هفته های آینده هم ممکنه اطلاعات بیشتری بیرون بیاد و به هر حال کشورهایی که رقص و پایکوبی می کردن که در چین و در ایران این شایع شده، حالا تازه در خود امریکا هم آغاز شده و ببینیم واقعا آقای ترامپ چقدر اکراه داره که این مسئله برملا بشه، برای اینکه به بورس سهام ضربه میزنه. و ببینید چه کسی رو مأمور این قضیه کرده برای جلوگیری، آقای مایک پنس، یه آدم مذهبی که خودش یه زمانی برای جلوگیری از بیماری ایج گفته بذار گسترش پیدا بکنه، برای اینکه اگر جلوشو بگیریم اینا بد ادا میشن، بنابراین باید یاد بگیرن که بیماری ایج نگیرن. یه همچین کسی رو مسئول این قضیه و گفته هر کسی هر اطلاعی داره باید به آقای پنس و به اصطلاح این کسی که مأمور این کاره گزارش بده. یعنی در واقع مثل ویکیلیکس عمل نکنه، یعنی افشاگری نکنه، از طریق آقای مایک پنس اطلاعات رو بده. بنابراین این فقط ایران نیست که ممکنه در ابتدا و یا همین حتی الانش شماره مبتلایان رو کم نشون بده، که مثلا عصبه که نیویورک تایمز همین دیروز 388 مبتلا و 38 نفر تلفات، یعنی 10%، در حالی که ما میدونیم میزان تلفات در ویروس کرونا 1 تا 2%، 2%، یعنی باید تعداد مبتلایان بیشتر باشه. اون وقت بی بی سی رو ببینید میگه تلفات 210 تا بوده و نه 38 تا و غیره و غیره، دامن زدن به این قضیه و غیره و غیره. بنابراین اینو در هفته های آینده دنبال میکنیم. هر دم از این باغ دری میرسد. برمیگردم به انتخابات امریکا و میخوام صحبتی بکنم راجع به آقای برنی ساندرز و اینکه چرا ما ایرانیا از برنی ساندرز باید حمایت بکنیم. به ویژه الان ما میدونیم یکی از ایالاتی که هم پر جمعیت ترینه و هم سه‌شنبه رای گیری خواهد شد، البته در اینجا رای گیری از قبل آغاز شده و تعداد ایرانی ها هم اینجا در این ایالت بسیار بالاست. بنابراین لازمه که ما در این زمینه بدونیم که حمایت از برنی ساندرز به عنوان ایرانی واقعا کمک به ایرانه، چون شکی وجود نداره که برنی ساندرز لااقل برخوردش به مسئله برجام، به مسئله ایران، اگرچه به طور کامل مورد دلخواه ما نیست، در اینکه در اومده گفته که اگر ایران جرأت بکنه به طرف بمب اتمی بره باید بمبارونش کرد، ولی لااقل هم بدون شک از ترامپ بهتره و هم از سایر کاندیداهای حزب دموکرات. عزیزان میدونن که رأی‌گیری اولیه، حالا نمیخوام وارد بحث بشم که اصلا انتخابات امریکا به ویژه انتخابات در واقع ریاست جمهوری چقدر پیچیده، دراز مدت، رأی‌گیری روز سه‌شنبه وسطه و بعدش هم ما میدونیم که مردم به طور مستقیم رئیس جمهور رو تعیین نمی کنن، بلکه به اصطلاح یک جمعی به نام کالج در واقع اینو به اصطلاح بالاخره رأی میدن که کی باید رئیس جمهور بشه و خلاصه از مراحل مختلفی میگذره، از جمله همین رأی‌گیری های اولیه که اسمشو کاکس گذاشتن یا گروه های رأی دهنده. بعضی از این لغت های به اصطلاح چیز رو که در امریکا مصطلحه، در واقع ما به اصطلاح لغت معادل دقیق فارسیش رو نداریم، ولی به هر حال عزیزان میدونن از چند وقت پیش که در ایالت آیوا رأی گیری شد، آقای بوتگیج که یکی از این کاندیداهای حزب دموکرات که به هر حال در اونجا نفوذ داشت و اون کمپانی یا مثلا شرکتی که به اصطلاح مسئولیت این رأی‌گیری ها و گزارش رو داشت، ارتباط مستقیم با آقای بوتگیج داشت و سرمایه گذاری کرده بود ایشون در اونجا و به هر حال یه مقدار از برنی سندرز جلو افتاد، ولی در واقع هر دوشون به اصطلاح رأی اول رو آوردن. بعدش ما میدونیم که در ایالت نیو همشایر که اون خیلی مهمه و از اونجا برنی سندرز کاملا از بقیه کاندیداهای حزب دموکرات یک قدم غولاسا در واقع جلو افتاد، منتها از همه مهمتر در لاس وگاس در ایالت نوادا که خوب در اونجا لاتینوها و به طور کلی رنگین پوست ها و حتی افریقایی تبارها اونجا بسیار درصدشون خیلی بالاست، رأی چنان بالایی آورد که تمام بقیه کاندیداهای حزب دموکرات رو اصلا به قول معروف به طور عجیبی عقب به سر چیز ازشون جلو افتاد و در نتیجه محرز شد عملا که کاندیدای اول حزب دموکرات برنی سندرز خواهد بود. دم و دستگاه حزب دموکرات، یعنی در واقع اشاره بکنم که خانواده کلینتون از دهه 1980 به ویژه از سال 88 کتابی راجع به این قضیه بیرون اومده، گردش به راست، The Right Turn، کتاب مفصلی که چطور همین خانم کلینتون و بیل کلینتون حزب دموکرات رو چه چرخش به راستی کشوندن. برای که ما میدونیم حزب دموکرات از زمان فرانکلین روزولت معروف بوده که نماینده شندیکاهای کارگری، افریقای تبارها، اقلیتها، یهودیانی که از در واقع ستم هیتلر اومده بودن اینجا و اون موقع در واقع ستم دیده بودند که بعدن ما میدونیم با بالا اومدن نقش داشتن در واقع در گرایش به راست حزب دموکرات، بنابراین اینا رو نمایندگی میکرد و تکیهش بر اقشار پایین جامعه بود. هیلاری کلینتون و بیل کلینتون بودن که در یک چرخش به راست در واقع گفتن که ما اگر بخوایم به طبقه کارگر و به سندیکاها تکیه بکنیم برنده نخواهیم شد و در واقع باید تکیمون به وال استریت باشه. حالا عزیزان دقت بکنن که از همون موقع هم بیل کلینتون و هم هیلاری کلینتون که هر دوشون، بیل کلینتون در ایالت آرکانساس در واقع استاندار بود و خانمش هم به عنوان یک حقوقدان یا به اصطلاح قاضی یا وکیل دادگستری هم یکی از به اصطلاح هیئت مدیره شرکت عظیم والمارت بود و هم از اون موقع در حقیقت دوستی بسیار نزدیکی با صهیونیست‌ها برقرار کرده بود و اتفاقا بانک گلدمن ساکس در همین ایالت آرکانزاس یکی از شعبات مهمش بود و رئیس یکی از سهامدارای اصلی گلدمن ساکس آقای رابرت روبین ارتباطات نزدیکی با آقای با همین خانواده کلینتون برقرار میکنه برای کمک به بانک گلدمن ساکس و والمارت که به عنوان در واقع استاندار اونجا میتونست چنین کمک هایی رو بکنه. و بعد ما میدونیم که اواخر دهه 1980 و اوائل دهه 90 همین رابرت روبین وسیله میشه که پول برای مبارزات انتخاباتی بیل کلینتون جمع بکنه و در واقع اون بود که آقای رابرت روبین بود که هم یکی از سهامدارای اصلی سیتی بانک یکی از بزرگترین بانک های امریکا و هم گلدمن ساکس از اون میلیاردرهای صهیونیست تاپ واقعا که جوجه هاش آدم هایی مثل لارن سامرز که بعداً به سفارش هم رابرت روبین رئیس دانشگاه هاروارد شد که بعد زنان اونجا بیرونش کردن و بقیه عرصبت که اونایی که اومدن هم رئیس بانک مرکزی امریکا بانک فدرال شدن و هم وزرای در واقع خزانداری امریکا که تقریبا همشون از بانک گلدمن ساکس میان یا سیتی بانک. بگذاریم ما میدونیم که آقای بیل کلینتون رو ایشون یعنی در واقع رابرت روبین سهامدار اصلی یکی از سهامداران اصلی هم سیتی بانک هم گلدمن ساکس هیزم کینگ میکر اینان که واقعا رؤسای جمهوری رو تعیین میکنن و در حال از اون موقع ما میدونیم در واقع دی ان سی یا دموکراتیک به اصطلاح اون چیز گرداننده یا ماشین اصلی حزب دموکرات این گردش به راست رو کرده و هنوز هم ادامه داره که الان فعلا در راستش خانم نانسی پلوزی هستش و آقای چک شومر صهیونیست معروف که هر دوشون واقعا دست راستی های وحشتناکی هم و الان میخواستم این رو عرض بکنم بعد از اینکه در انتخابات مجلس در انتخابات قبلی چند نفر آدم رادیکال مثل اوکازیو کورتز خانم ایلهان عمر خانم طلائب و غیره اومدن و بعدش برنی سندرز بانک خودش توی حزب دموکرات نیست رسمند ولی به عنوان یکی از کاندیداهای حزب دموکرات وارد میدان شده اینا در واقع یک فرکسیون ترقی‌خواه به وجود آوردن که تمام سیستم حزب دموکرات رو به چالش گرفته و خانم پلوزی و آقای چک شومر و کلینتون ها رو به شدت ناراحت کرده و در نتیجه اینا اومدن یه آدم میلیاردر دستراشی مثل آقای بلومبرگ رو که تمام شرکت عظیم بلومبرگ مالشه وارد میدان کردن که شاید بتونن در حقیقت جلوی برای اینکه ما میدونیم کاندید اصلیشون آقای جوزف بایدن بود. جوزف بایدن با اون گذشته وحشتناکش که واقعا چطور از تمام این جنگ هایی چه حمله به عراق چه حمله به لیبی چه در مورد عرصبت که اوکراین که پس بعد از اینکه اینا کودتای فاشیستی کردن در اوکراین و نئونازی ها بر سر کار اومدن در حقیقت اوکراین به عنوان ملک شخصیش و در نتیجه یه شرکت گاز بود که در واقع آقای جوزف بایدن به زور پسرش رو جز هیئت مدیره اونجا کرد که ماهی 50,000 دلار حقوق میگیره بدون این که اصلا بدونه نفت و گاز یعنی چه و خود همین جوزف بایدن در یکی از سخنرانی‌هاش در آمد گفت اون وکیلی رو که میخواسته در واقع به اصطلاح به محاکمه بکشونه، رئیس این شرکت گاز رو که چرا پسر ایشون رو آورده جزء هیئت مدیره این شرکت کرده، گفت اینو باید بیرونش بکنی. موقعی که پروشنکو بر سر کار بود و پروشنکو مجبور شد بیرونش بکنه و هارت و پورت میکرد خودش که ویدیوش هست. یعنی در واقع جوزف بایدن رو که حزب دموکرات به عنوان کاندید اولش انتخاب کرد از ابتدا آبرو باخته بود که هم در آیووا هم در نیو همشایر و به ویژه در ایالت نوادا اصلا رفت به نفر پنجم و ششم و امثال هم و امثال هم و اینا امیدشون از دست دادن برای جوزف بایدن و آقای بلومبرگ رو وارد میدان کردن که ما میدونیم در واقع خانم الیزابت وارن در چند تا از این گفتگوهایی که داشتن ما میدونیم پشت سر هم گفتگو میذارن برای کاندیدای حزب دموکرات. آبروشو برد که تو موقعی که در واقع شهردار نیویورک بودی چه کار کردی، چه جنایاتی رو کردی و چطور ده ها میلیون دلار فقط رأی مردم رو با ثروت‌های میلیاردیت میخوایی بخری و غیره و غیره. مجموعه اینا در واقع خود خانم الیزابت وارن یه زمانی در واقع کاندیدایی بود که نیویورک تایمز به طور کامل پشتش بود، بعدن به اصطلاح اونم اعتبارش یه مقدار زیادی موقعی که مواضعش رو یکی پس از دیگری روشن کرد در واقع به اصطلاح در رأی گیری های این چند تا ایالتی که اسم بردم عقب افتاد. آقای بوتیجیج هر شبت که با سوابقی که داره که با یه شرکتی به نام مکنزی کار میکرده، عزیزان باید برن و ببینن این شرکت مکنزی که تمام اقتصاد عربستان سعودی در دستشه، تمام این برنامه های محمد بن سلمان که نمیدونم فلان میخواد بکنه در دست یه شرکت امریکایی مکنزیه که همین آقای بوتیجیج برای اون کار میکرده و باید ایدئولوژی حاکم بر این شرکت رو عزیزان مطالعه بکنن چقدر ضد انسانی و فاشیستی واقعا. همین آقای بوتیجی مدت ها برای این شرکت کار می کرده و غیره و غیره. و البته من فکر می کنم حتی مردم امریکا به کسی که همجنسگراست فعلا هنوز مردم امریکا به جایی نرسیدن که بتونن به یه فرد همجنسگرا بهش رأی بدن. مجموعه اینا رو میخواستم عرض بکنم که بقیه خانم کلود بوتر و یا یه نفر میلیاردر دیگه آقای سیلر اینا کسایی نیستن که واقعا بتونن عرض اندامی بکنن در برابر برنی ساندرز. بنابراین مجموعه این عوامل نشون میده که برنی ساندرز فعلا به طور آشکاری از همه این کاندیداهای دیگه با این مجموعه عوامل جلو افتاده و ما باید ازش حمایت بکنیم. ولی آیا حمایت ما باید بدون چون و چرا و اما و اگر، یعنی بدون کویت باشه؟ دلم میخواد راجع به این قضیه یه مقدار صحبت بکنم و بعدش وارد این میشم که چه چیزی به طور کلی پدیده برنی ساندرز رو به وجود آورده. برنی ساندرز فقط برنی ساندرز نیست. ما یک جنبش در امریکا داریم که من میخوام این جنبش رو در این حال از برنی ساندرز به نوعی جدا بکنم. این جنبش بسیار ترقی خواهتر از برنی ساندرز با وجود این که ما باید از برنی ساندرز برای اینکه فعلا دفاع بکنیم، برای اینکه فعلا همین جنبش رو نمایندگی میکنه، با وجود اون که این جنبش با با برنی سندرز یعنی نمایندش فرق داره. حالا برای این که ببینیم برنی سندرز چیه، باید به اواخر قرن 19 به اول قرن 20 برگردیم در انگلیس. در اون زمان جنبشی در انگلیس بود به اسم فیبیان ها که شاعر معروف انگلیس جورج برنارد شا و سیدنی وب و خانومش، اینا در واقع رهبران این جنبش بودن. فیبیان ها، اینا نظرشون چی بود؟ اینا آدم های اسم خودشون گذاشته بودن سوسیالیست یا سوسیال دموکرات. نظرشون این بود که از طبقه کارگر انگلیس با تمام قوا باید دفاع بشه، مزدشون چطور باید بالا بره، حتی بسیاری از صنایع انگلیس باید ملی بشه و عمومی بشه و و و و، یعنی در واقع حالا برخواهم گشت به اواسط قرن 19 حتی، که اینا دنباله چه شیوه تفکری هستن. ولی همینا یعنی سیدنی وب و جورج برنارد شا و فابیان ها مشکلی با امپراتوری انگلیس نداشتن. تسلط انگلیس بر هند، بر سنگاپور و و و غیره و غیره، یعنی علیه امپریالیسم انگلیس حاضر نبودن مبارزه بکنن. و در واقع نظرش این بود که اشکالی نداره که انگلیس خون تمام این کشورها رو بمکه بیاره به اینجا و ما بخشی از این ثروت‌های در واقع غارت شده رو به طبقه کارگر انگلیس بدیم. به چه دلیل؟ در اون زمان مرتب مارکس صحبت از بعدم البته صحبت از اشرافیت کارگری در انگلیس، در اینجا همینطور هم شد. یعنی در واقع انگلیس در قرن 19 و اول قرن 20 خون تمام جهان رو میانه چی؟ با همین پوندش، یعنی پولش، که الان خواهم گفت که امریکا چطور از این طریق خون رو میمکه. و این رو یه مقدار به کارگراش داد، به کارگراش حق سندیکا داد، مزد و مزایاشون رو برد بالا، کلی به اصطلاح بهشون آوانس داد و در میشه یه اشرافیت کارگری به وجود آورد که جلوی انقلاب رو در انگلیس هم گرفت به طور بسیار موفقیت رو میشید. مارکس انگلس که با رهبران کارگری اون موقع کار میکردن مرتب شکایت میکردن که چرا انگلیسی کارگرای انگلیس به جای این که دست اتحاد با کارگرای ایرلندی بدن، چرا دشمن اصلش رو کارگرای خارجی و به ایرلندی میدونن؟ همیشه شکایت میکردن. علتش این بود، این فابیان ها در این زن. بنابراین از این جهت به نظر من برنی سندرز یه مقدار شباهت به این قضیه داره. عزیزان میدونن که در این حال که برنی سندرز هم برای حقوق کارگرا، هم علیه انحصارات و هم شکاف طبقاتی، هم برای محیط زیست، هم برای زنان، هم برای اقلیت‌ها و تمام اینها دیدگاهاش کاملا ترقی خواهانه است، ولی از همه مهمتر عبارت از اینه که یه پدیده ای رو، یه اصطلاحی رو که در واقع امریکا و غرب میشود گفت صدها میلیارد و شاید تریلیون‌ها دلار خرج کرده که یه طاعون ازش بسازه، لغت سوسیالیسم، لغت کمونیسم، طاعون از اینا ساخت، واقعا تریلیون ها دلار خرج کرده و در عرض 75 سال گذشته همینطور بوده. کسی که برچسب سوسیالیستی یا حالا کمونیستی که هیچی سوسیالیستی میخورده تمام بوده کارش. این تابو که یعنی محرمات رو کنار زده و در واقع اعلام کرده به طور رسمی که من یه سوسیالیست یا سوسیال دموکرات هستم. خود این فوق العاده مهمه و لغت سوسیالیسم رو در این کشور کنسرواتیو تبدیل به یه چیز معمولی قابل قبول به ویژه برای نسل جوان 18 تا 29 30 ساله کردن، خود این یک قدم غول‌آسا به پیشه. بنابراین اینا تمام نکات مثبت برنی سندرزه که باید ازش حمایت بشه. ولی همین آقای برنی سندرز نظرش راجب چین چیه؟ راجب عرشبت که فدراسیون روسیه چیه؟ راجب ونزوئلا چیه؟ به ویژه موقعی که من دیدمش که راجب همین انتخابات ونزوئلا و قبلش هم موزهی که در برابر چاوز گرفته بود و در مورد سیاست‌های خارجی امریکا نظرش چیه؟ در مورد ایران، آره، درسته که یه مقدار بهتر از ترامپه. بنابراین ما باید در این حال که فرزن خود من که اینجا دارم از برنی سندرز حمایت میکنم و در روز سه‌شنبه خوبه که ما بهش رأی بدیم، ولی این بدون چون و چرا و اما و اگر نیست. از حالا باید ما بدونیم که این اما و اگرها بسیار بسیار مهمه که اگر انتخاب بشه اون موقع این اما و اگرها میتونه خیلی بزرگتر خودشو نشون بده. ببیشه که هم حزب جمهوری خواه که اکثریت در سنا داره علیهشه و هم ما میدونیم حزب دموکرات استبلیشمنتش یا اون سیستم اصلی گردانندش که در رأسش خانم پلوزی و چک شومر هستن به شدت علیهشن و خانواده کلینتون و اوباما. ما میدونیم اوباما به شدت علیه برنی سندرز موضع‌گیری کرد و چهره واقعی خودش رو نشون داد. باید بدونیم که در مورد سیاست خارجیش یه مقدار زیادی شبیه همون فابیان هاست که من ازشون اسم بردم. حالا ببینیم پدیده برنی سندرز رو واقعا خود برنی سندرز به وجود آورده. برمیگرده به جنبش وال استریت. برمیگرده به بحران 2008. اینا بوده که برنی سندرز رو به وجود آورد. اینا بوده که قبح لغت سوسیالیسم رو از بین برده. و نسل جوان میلنیال اینا رو بهشون میگن 18 تا 29 30 ساله الان بعد از 2008 درسته که آقای اوباما جنبش وال استریت رو با چه شکاوتی در نیمه های شب به یاد بیاری، چطور با بولدوزر کتابهاشون رو، چادرهاشون رو، وسائلشون رو، خودشون رو از ریشه کند در میدان زوکاتی 2011 رو به یاد بیاری. ولی اینا میتونن به طور ظاهری این جنبش ها رو اینطور سرکوب بکنن، از جای دیگه این بیرون میزنه. حالا برنی سندرز رو دوباره از جهت دیگه میخوام برگردم به اواسط قرن 19 در این که شناخت ما داشته باشیم از اینا. در قرن 19 جان استوارت میل یه دیدگاهی داشت، مارکس هم یه دیدگاه داشت و هر دوی اینها در این حال که مارکس دوستی داشت با و مکاتبه داشت با جان استوارت میل با هم دیگه اختلاف داشتن. بر سر چی بود اختلافشون؟ بر سر این بود که جان استوارت میل میگفت وسائل تولید باید در دست سرمایه‌دارا باشه، منتها دولت باید وارد میدان بشه و این شکاف طبقاتی رو که بین ثروتمندا و طبقه کارگر و فقرا وجود داره تجدید توزیع بکنه ثروت‌ها رو با دخالت دولت. در واقع جان مینارد کینز دیدگاهاش چیز تازه‌ای نبوده، دنباله جان استوارت میل هستش. فرانکلین روزولت و برنامه نیو دیل که در واقع ما میدونیم دیدگاه های جان کینز رو شروع کرد به پیاده کردن، به همین دلیله که از 1945 تا دهه 70 ما شکوفایی اقتصادی داشتیم که اون دلایل دیگه ای داره که قبلا راجبشون صحبت کردم. ولی به هر حال میخواستم عرض بکنم که هم دیدگاه های جان مینارد کینز، هم نیو دیل و هم الان آقای برنی سندرز چیز تازه نیستن، به این معنا که نظرشون اینه که وسائل تولید در دست سرمایه دارا میمونه، دولت وارد میدان میشه و تجدید توزیع ثروت ها میکنه که شکاف طبقاتی رو تا حدی از بین ببره یا امیلیوریت یا کمش بکنه. بحث مارکس در برابر اینا چی بود؟ در برابر جان استوارت میل بحثش این بود که اگر وسائل تولید در دست سرمایه دارا بمونه، به دلیل اینه که در حوزه اقتصاد که حوزه واقعی و جامعه مدنی به اصطلاح طوری قدرت میگیرن که هر کاری که دولت بکنه این از دستش بالاخره خواهند گرفت. یعنی سیاست رو به صندوقهای رأی رو هم، حالا صندوقهای رأی اون موقع نگفته، اونا رو هم خواهد گرفت. حالا ببینیم حرف جان استوارت میل و آقای عرشبت که کینز، جان مینارد کینز و آقای فرانکلین روزولت درست بوده و یا دیدگاه مارکس. خب ما میدونیم چه اتفاقی افتاد. یعنی اگر در دوران فرانکلین روزولت ما قانون واگنر داشتیم که به سندیکاهای کارگری امریکا حق میداد، تقویتشون میکرد، و در مثل در زمان فرانکلین روزولت 30 تا 35% از کارگرای امریکا در سندیکاهاشون بودن، در مثل یه جامعه مدنی واقعی در امریکا وجود داشت، سندیکاهای کارگری یه قدرت بودن که برای منافع کارگرها مبارزه میکردن. الان فقط 6%، در دستگاه های دولتی فقط 10-12%. از موقعی که ریگان اومد بر سر کار، قدم به قدم تمام اون چیزهایی رو که فرانکلین روزولت پیاده کرده بود از بین برد، فسخ کرد، نابود کرد، سیاست‌های نئولیبرال رو پیاده کرد و در واقع یه جنگ تمام عیار از اواخر دهه 1970 علیه طبقه کارگر و پیروز شدن. در این جنگی که ریگان و خانم مارگارت تاچر علیه طبقه کارگر به وجود آوردن، پیروز شدن، طبقه کارگر رو شکست دادن. حالا نتایج این چی شده؟ بنابراین از این جهت ما ببینیم که تاریخ حرف مارکس رو بهش محک صحت شد. اگر وسائل تولید در دست طبقه کارگر نباشه و در دست طبقه سرمایه دار بمونه، آیا برنی سندرز آیا عقیده داره که دست به وسائل تولید و سرمایه دارا زده بشه؟ به هیچ وجه. ایشون یه سوسیالیست نیست، ولی یه فرد دموکراته که در واقع میخواد نوعی برنامه های نیو دیل رو پیاده بکنه. تمام این واقعیت ها رو در عین حمایت از برنی سندرز، تمام این واقعیت ها رو هم باید بدونی که یه دفعه برای این که اگه نذارنش کاری بکنه دوباره همین جوانایی که الان پشتشن دچار ناامیدی میشم. از حالا باید بهشون بگم که نباید دچار ناامیدی بشید. جنبشتون رو که رادیکالتر از برنی سندرزه باید ادامه بدید و به سطح بالاتری باید برسونید تا بالاخره سوسیالیسم یعنی دموکراسی ات ورک، دموکراسی در محل کار، یعنی وسائل تولید باید به دست تولید کنندگان واقعی برسه. دموکراسی واقعی، دموکراسی ات ورک، یعنی دموکراسی در محل کاره و نه اینکه فقط صندوق رأی. صندوق رأی رو آقای بلومبرگ و یا آقای رابرت روبین و امثال هم میتونن با ثروت‌های میلیاردیشون بخرن. حالا میخوام وارد این بحث بشم با آنچه وقت نیست ولی لازم اینم باز بشه که 2008 چرا به وجود اومد و چرا الان اقتصاد امریکا در آستانه یک 2008 دیگه و شاید شدیدتر باشه. در اینکه همین هفته‌ای که گذشت تمام بورس‌های در واقع وال استریت لااقل بین 11 تا 12 درصد از قیمتشون رو از دست دادن. تا حالا چند بار از جمله در اواخر 2018 به اصطلاح 7-8 اون دفعه خیلی کمتر پایین اومد ولی دوباره رفت بالا، ممکنه این دفعه هم دوباره بره بالا، ولی تمام شواهد نشون میده که تمام به اصطلاح حالا کرونا ویروس رو در واقع یا ویروس کرونا رو دارن به اصطلاح تمام این پایین رفتن بورس سهام و امثالون رو به گردنش میندازن. واقعا اینطوره؟ اقتصاد اقتصادیه که میخواستم این رو عرض بکنم که چرا اقتصاد به روز امروز رسیده و در آستانه یک عملا میشه گفت یک بحران بزرگه. برمیگرده دوباره به آقای کلینتون. موقعی که رابرت روبین آقای کلینتون رو بر سر کار آورد، خب بالاخره فرزن خودش و خانمش ثروتشون بگیم 1,000,000 دلار، 2,000,000 دلار، این ثروت الان به 2,300,000,000 دلار رسیده. خب باید یه کمی حساب پس بده به آقای رابرت روبین و حساب پس داد. اونایی که تو وال استریتن همینجوری کمک نمی کنن. 1,000%، 10,000% سود می برن از این پولی که به مبارزات انتخاباتی اینا می دن. کلینتون نه تنها بزرگترین ضربات رو به افریقایی تبارها و به فقرا و طبقه کارگر زد، نمی خوام وارد جزئیاتش بشم، یکی از بزرگترین خیانتهاش برداشتن و لغو قانون گلاس استیگال که 1934-35 در زمان فرانکلین روزولت به اصطلاح قانون گلاس استیگال که بانک‌های تجاری رو از بانک‌های سرمایه‌گذاری جدا می‌کرد. بانک‌های تجاری نمی‌تونستن وارد معاملات در واقع ریسک بردار بشن، در این که جایی هم که مردم پسندازاشون رو میذارن و نمیتونن با پسندازای مردم اینجوری بازی بکنن. این قانون رو برداشت، نتیجه این شد و تمام مقرراتی رو که پیش پای بانک ها بود برداشت و در نتیجه و کار دیگه‌ای که کردن اینا از همون موقع شروع کردن به بالا بردن مقدار نقدینگی. بالا بردن مقدار نقدینگی چند راه داره که یه مقدارش در ایران هم داره پیاده میشه. یک عبارت از اینه که بانک مرکزی به بانک ها اجازه اینو میده. ما میدونیم بانک ها جایی هم بانک اصلا اینه که مردم به دلیل به اصطلاح حفظ دارایی هاشون اینا رو مثلا توی بانک که محفوظ بمونن. حالا چون مردم نمیرن همه یک دفعه پولشون رو بیرون بکشن، مقدار زیادی از این پسنداز ها میمونه تو بانک و بانک اینها رو به دیگران وام میده. حالا اگر بتونه، منتها باید همیشه بین 5 تا لااقل 15-20% از پسندازهای مردم رو توی خزانه هاش نگه داره که اگر احیانا مردم احتیاج پول داشتن و بیان پسندازشون رو بکشن بیرون، پول داشته باشه. بانک مرکزی به بانک ها میگه که چقدر از پسندازهای مردم رو میتونن نگه دارن و بقیهش رو وام به دیگران بدن. اگر 20% نگه دارن، مقدار پولی رو که میتونن وام بدن 80% فقط. اگر 5% فقط بانک مرکزی بهشون اجازه بده، 95% از پولشون رو میتونن وام بدن. این یکی از راه‌های بالا بردن نقدینگیه. خب حالا این پول رو که وام دادن، چه به بانک‌های دیگه، چه به کسب و کارها، فرضاً اگه 1000 دلار به یک کسب و کار وام بدن، اون کسب و کار که پولش رو تو جیبش نگه نمیداره، به کسی دیگه میده، اونم به کسی دیگه میده، این 1000 دلار 5 دست که میگرده تبدیل به 5000 دلار میشه. یکی از دلایل بنیانی افزایش نقدینگی اینه و نه چاپ اسکناس. برای اینکه خیلی از ما فکر میکنیم که نقدینگی عبارت از چاپ اسکناس، در حالی که کل اسکناس ها و سکه هایی که تو دست مردمه 5% نقدینگی رو تشکیل میده، بقیهش همش تو کامپیوتره، از طریق همین وام هایی که بانک ها به دیگران به کسب و کارها میدن و اونا هم به دیگران، و همینطور این یک سیر تسلسلی پیدا میکنه و نقدینگی رو میره بالا. بنابراین یکی از راه ها که در دست بانک مرکزی اینه که بگه آیا 5% رو میتونید نگه بداری و 95% رو میتونید وام بدی، یا اینکه بگه نه 20% و جلوگیری بکنه. دوم عبارت از اینه که بانک مرکزی میاد و یه چیزی هست که بهش میگن ارتباط، که یه دریچه‌ای هست یا به اصطلاح یک ویندو که بانک ها و یا انحصارات شبا به ویژه میتونن وام بگیرن. اون وام بنیانی و پایه‌ای عبارت است اون چیزی که شبها به ویژه شرکت ها، انحصارات و کسب و کارها از این ویندو یا این چیز هر شبت که دیسکانت ویندو بهش میگن میتونن وام بگیرن. این وام در حقیقت بهره پایه‌ای اون چیزی که بانک مرکزی تعیین میکنه که چند وقت پیش 2.5% بود، الان 1.5%، یعنی آوردش زیر فشار آقای عرشبت که ترامپ آوردش به 1.5%، که واقعا زیر صفره، برای اینکه ما میدونیم تورم الان بالای 2%، در حالی که بهره بانکی 1.5%، یعنی کسی که پولش رو توی بانک میذاره ضرر میکنه. خب موقعی که اینجوری شد، بازم این همه میان و میخوان وام بگیرن. فرضاً یارو میاد 1 میلیارد دلار یا حالا بگیم 1000 دلار وام میگیره، میره استاک میخره. این فقط 1.5% باید بهره بده، در حالی که استاک مارکت در عرض یک ماه 10%, 5%, 6% میره بالا. خب میاد همینجوری پر قرض میکنه و همین کار هم کردن. انحصارات در واقع زیر فشار آقای ترامپ و از زمان ریگان چند کار کردن. یک، اومدن و مالیات ثروتمندان رو قدم به قدم از زمان ریگان، بعد جورج دبلیو بوش، بعدش همین طور اوباما و به ویژه ما میدونیم که ترامپ. این یک کار. مقررات رو از پیش بانک ها به طور کامل برداشتن و بعدش نرخ بهره بانکی رو اینقدر زیر صفر آوردن. منتها دلم میخواد به هر حال حالا این یه مقدار طول میکشه چون میخوام وارد بحث دیگه بشم. این دفعه از 2008 کاری که اینا کردن و اقتصاد رو به اینجا رسوندن که در آستانه اتفاقات بزرگی هستش، عبارت از اینه که زیر فشار وال استریت، بانک مرکزی امریکا هم ژاپن رو هم اروپا رو وادار کردن که اینا هم همین چاپ اسکناس یا بالا بردن نقدینگی رو از طریق پایین آوردن نرخ بهره به زیر صفر همین سیاست رو ادامه بدن برای اینکه دلار از ارزشش نیفته، دلار ارزشش رو حفظ بکنه. نتیجه چی شده؟ همه اینها باعث شده که امریکا زیر بار قرض خانواده ها 13 تریلیون دلار، دانشجوها 1.6 تریلیون دلار، کورپوریشن ها 15 تریلیون دلار، دولت نزدیک الان داره به 23 تریلیون دلار میشه. اینا رو کی میخواد پس بده؟ حالا غیر از اون تمام این وام هایی رو که انحصارات گرفتن چی کارشون کردن؟ حالا نه تنها سود وحشتناکشون رو، وام هایی رو که با بهره زیر صفر گرفتن نیوبندن در راه گسترش تولید، ایجاد کار، عرصبت که انترپرنور، کارآفرین. خیر، رفتن به استاکای خودشون رو بای بک کردن. یکی از دلایل اینه که بورس سهام نیویورک به طور دیوانواری در عرض این چند سال اینطور رفته. 1983 2500 تا بوده به 29000 داو جونز رسید که الان به 25000 تا رسیده با این سکوت هفته‌ای گذشته. علتش اینه. خب موقعی که بورس سهام اینطور بره بالا، حالا فقط داو جونز نیست، S&P 500، راسل، عرشبت نزدک، هر کدوم از اینا با این بالا رفتن از 2009 تا هفته گذشته که این سقوط نکرده بود 35 تریلیون دلار به قیمت این سهام رفته بالا، قیمت سهام رفته بالا 35 تریلیون دلار. این از کجا اومده؟ از طریق همین بای بک و امثاله و امثاله. حالا مردم امریکا 50%شون توی بورس سهام هست، مستقیم و غیر مستقیم. بنابراین حتی کسی که 10000 دلار از طریق صندوق بازنشستگیش توی بورس سهام داره و گزارش که به دستش میرسه میبینه این ماه یا این سه ماه 200 دلار گیرش اومده، بخشی از این 200 دلار رو خرج میکنه، میره رستوران، بچه هاشو میبره سینما، اسباب بازی براشون میخره، مبل تازه میگیره، خونهشو تعمیر میکنه، اقتصاد سرپا نگه میداره و بعد ساختمونسازی، برای اینکه هم کار ارزونه هم مصالح ارزونه، ساختمونسازی. توی همین شهری که من هستم لااقل 60% از آپارتمانایی که در عرض این 5 سال ساختن خالیه. شب که آدم قدم میزنه میبینه آپارتمانا چراغش خاموشه. سرمایه گذاری از این طریق. خب حالا این اتفاق که میفته و اقتصاد رو به طور تصنعی این طور نگه میدارن، چه چیزای ارزشش میره بالا؟ مسکن. مسکن الان برای بسیاری از خانواده‌های امریکایی غیر قابل دسترس شده. تو ماشیناشون میخوابن، بی خانمان میشن. پول مدرسه بچه‌ها میره بالا، بیمه اتومبیل همینطور میره بالا، رجیستریشن ماشین همینطور میره بالا. عرض شود که البته مواد غذایی خیلی بالا نمیره، لباس خیلی بالا نمیره، ولی چیزهای دیگه، آموزش، عرض شود که پول دکتر و پول مسکن، یعنی ارزش استاک، ارزش دارایی های ثروتمندا به طور عظیمی میره بالا، ولی خود این به هر حال تورم به وجود میاره و در نتیجه و مزدها هم در حال سکون میمونه. در نتیجه این تا یه حدی میتونه ادامه پیدا بکنه و از یه جایی این باید پلنگش در بره. حالا فرضاً در بحرانهای سابق که ما داشتیم، ترکیه مثلا نمیتونسته وامش رو پس بده، اعلام ورشکستگی. آرژانتین نمیتونسته که الانش نمیتونسته، از اونجا تلنگش دارد. حالا کرونا ویروس، ویروس کرونا اومده تو میدان. ولی این فقط یه بهانه است، یک تریگر، یه به اصطلاح یه ماشه بوده که چکیده شده یا چکوندنش به قول معروف. بنابراین این 35 تریلیون دلاری که به قیمت بورس سهام اضافه شده بود، همینطور که من در واقع برنامه‌های قبل صحبت کردم، بخش عظیمیش یا حبابه، اینو بهش میگن fictitious money یا assets، یعنی خیالیه، یعنی در اثر speculation یا سفته‌بازیه و نه واقعی. برای اینکه این پولایی که هست پشوانش که طلا نیست، پشوانش هیچه در واقع. حالا نفت عربستانه که تا که این ادامه پیدا بکنه، ولی من حالا غیر از ستاک مارکت، مسئله آقای کلینتون که این مقررات رو برداشت و قانون گلاس استیگل رو از بین برد، فقط مسئله این نبود که بانک‌های تجاری هم وارد میدان خطرناک و سرمایه‌گذاری‌های پرمخاطره شدند. و این سرمایه‌گذاری‌های پرمخاطره چیه؟ که از دهه 1990 شروع کردن به وجود اومدن. و عزیزان اگه فیلم وال استریت رو دیده باشن، پسر کرک داگلس، مایکل داگلس توش بازی می‌کرد، عرض شود که اونا مشتقات، دریویتیف، که خود داستان مشتقات رو که در حال حاضر 750 تریلیون دلاره. اگر یه سوزن به این حباب بخوره، ما میدونیم چه اتفاق میفته. 2008 اینا که حباب خانه‌سازی بود، اون رو تونستن با کمک عظیمی که به بانک ها کردن بیلرفشون بکنن یا نجاتشون بدن. حالا میخوان چه کار بکنن؟ آیا چنین پولی وجود داره هنوز؟ در حال حاضر آقای پاول که رئیس بانک مرکزیه، باز خیال داره که نرخ بهره بانکی رو از 1.5% هم پایین تر بیاره. چه کار میخواد بکنه؟ این سلاحی که در دستشون بوده در واقع کاراییشو تا حد زیادی از دست داده. فرصت نیست، من در هفته‌های آینده یه مقدار بیشتر راجع به این قضیه صحبت خواهم کرد. ولی حالا برگردیم به آقای برنی سندرز. تمام هارت و پورت‌های ترامپ بر سر چی بوده؟ بر سر پورت سهام بوده. چه میگفت؟ اصل طلایی اقتصاد اینجوری و اونجوریه. بورس سهام الان که فروکش کرده به همون اندازه ترامپ فروکش کرده. و در وقتی این شانس نه تنها اینه که کاندیدای اول حزب دموکرات بشه، بلکه برای ماه نوامبر و در انتخابات کلی شانس برنی سندرز رو میبره بالا. از این جهته که وارد میدان شده و میگه نه، این ویروس کرونا در امریکا اصلا چیزی نیست، نمیخواد در واقع این سر و صداش بالا بره. و آقای ملوینی همین دیروز در اومده گفته که این ویروس رو آوردن برای اینکه آقای ترامپ رو در واقع کنارش بذارن و این ویروس چیزی نیست و ما باش مبارزه خواهیم کرد و غیره در غیره. در این حد در شبت که 20 دقیقه بیشتر به وقت نمونده، ولی این قطعه خیلی کوتاه رو اول ببینیم و بعد من دنباله بحثی رو که هفته گذشته آغاز کردم راجع به زمینه‌های تاریخی قدرتگیری خمینی. باز هم سلامتی عاجل این انسان رو میخوایم. هر شبت که هفته گذشته من بحثی رو باز کردم، بعضیا موقعی که من راجع به همین اقتصاد امریکا که صحبت کردم بعضیا ناراحت میشن. ببینید، در حالا غیر از اون کامنت هایی رو که زیر برنامه من میذارن بعضیا، تعداد خیلی کوچیکی هستن و فحاشی میکنن. ببینید نامه‌ای که برام رسیده میگه که شما بیمارگونه تمام 90 دقیقه برنامه‌تون را از امریکا میگویید و بلندگوی رژیم شده اید. این یکی از بینندگان برنامه است که میگه 90 دقیقه رو بیمارگونه. به اینا باید گفت من از امریکا انتقاد میکنم. عزیزان، اگه عزیز باشید، من از یه سیستم دارم انتقاد میکنم که لااقل 80% از مردم امریکا قربانی شن. تا برنی ساندرز نماینده این هست. از ایران، از این ور به من پیغام میدن یه بعضی از این آدم های بیمار که تو که تو امریکا، تو کالیفرنیا نشستی و دائم داری از امریکا انتقاد میکنی، چرا نمیری هند؟ چرا نمیری کوبا؟ لابد برنی ساندرز هم باید بره کوبا یا هند. اخه آدم به اینا چی بگه؟ به نظر من بارها من گفتم، زندان که بودم یه عکسی مجله تایم انداخته بود که این رژیم و طرفدارای خمینی داشتن رو بیرق امریکا لگدمال میکردن. به بچه ها گفتم این چه عمل ضد انسانیه و هیئت حاکمه امریکا چه استفاده ای از این قضیه میتونه. کسی اگه بیرق کشور ما لگدمال بکنه ما ناراحت نمیشه، حتی بیرق جمهوری اسلامی رو ناراحت نمیشه. شعار مرگ بر امریکا یه شعار ضد انسانیه. ما دوست مردم امریکا هستیم و راجع به سیستمی صحبت میکنیم که خود مردم امریکا اکثریت عظیمشون قربانیشن. کسی که این حرفو میزنه، نمیخوام سخت بهش برخورد بکنم، ببینید در جای دیگه چه میگه. و یا آه و ناله سر میدهید برای سردسته تروریست ها و قصاب جوانان ما. درست سردار سلیمانی یا قاسم سلیمانی رو میگه. اوائل انقلاب موقعی که همین سپاه پاسداران داشت کردستان، ترکمن صحرا، خوزستان رو سرکوب میکرد و من با تمام قوا در برابرش ایستاده بودم، همینا میگفتن سپاه پاسداران رو با سلاح‌های سنگین مجهز کنید. زمانی که من از ابتدا در برابر خمینی افتادم ایستادم، همینا دنبال خمینی افتادم. زمانی که سپاه پاسداران با قنداق تفنگ در آپارتمان ما رو میخواست بشکنه و وارد بشه و خانواده من در رو باز نکردن تا من از پله های آتش نشانی برم خودم رو پرت بکنم تو حیات و از دست اینا در برم، و بعد که در رو باز کردن با خانواده من همین پاسدارا چه کار کردن، همینا میگفتن سپاه پاسداران رو با سلاح سنگین مجهز کنید. اون زمانشون اینا دشمنان مردم ایران بودن. حالا که اربابشون داعش رو درست کرده و میخواد هم لبنان هم سوریه هم عراق و هم ایران رو از پا در بیاره و قاسم سلیمانی در برابر داعش ایستاده و در شکست داعش نقش داشته، اینا قصاب جوانان ما شده، دوباره دشمن مردم ایران هم. دوباره در این موقعیت هم دشمن مردم ایران هم. ملت ایران اینو تشخیص میدن، اینا ربطی به مردم ایران ندارن. آدم های اینجوری مردم ایران جلسه گذشته من صحبت کردم. بین قاسم سلیمانی اول انقلاب و قاسم سلیمانی امروز فرق گذاشتم. منطقه اینا نمیتونم ببینم. میگن نه، این میلیون ها انسانی که اومدن اینا رو با ساندیس آوردن، با اتوبوس آوردن، این را به رژیم آورده تو خیابون. مثل کپکی که سرش رو توی برف کرده باشه. بارها و بارها همینا شکایت میکنن که چرا رژیم تا الان دوام آورده. به اپوزیسیونش نگاه کنید، این خودش رو یه آدم چپ میدونه، اینه که این نامه رو نوشته و چندین سال به این برنامه و اون وقت اینجوری داره برخورد میکنه. حالا بقیه نامه شما نمیخونم که چه توهین ها و امثال هم و امثال همی. اینا داستانشون اینه. در حالی که مردم ایران هم همین ویروس کرونا رو پشت سر خواهند گذاشت، هم این حکومت رو در دراز مدت کنار خواهند زد و ربطی به این خارج نشین های اینجوری ندارن، از مجاهدینش گرفته تا سلطنت طلباش تا این چپ های بریده گرفته و غیره و غیره. حالا به هر حال، بنابراین بحثی رو که ده دقیقه‌ای که مونده باید دنبال این قضیه رو که همینایی که دنبال خمینی افتادن هیچ تحلیلی ندارن که چرا خمینی به قدرت رسید و امام پشتش افتادن و گفتن که به سلاح‌های سنگین اینا رو مجهز بکنید و منو می‌خواستن تحویل پاسدارا بدن توی آبادان زیر بمبای عراق که من اونجا بودم و میگفتم این جنگ یه جنگ ارتجاعیه، اینا میگفتن نه یه جنگ میهنیه. همونجا میخواستن منو تحویل پاسدارا بدن، همینا. بنابراین و مردم ایران اصلا آگاهیشون قابل مقایسه با اینا نیست، میفهمن تفاوت میذارن بین قاسم سلیمانی اول انقلاب با اینکه قاسم سلیمانی در حقیقت توی جبهه جنگ بوده و علیه به اصطلاح ارتش اشغالگر عراق هم جنگیده. علت اینکه اومدن در تشییع جنازه شرکت کردن این بود که در برابر داعش، یعنی تمامیت ارضی کشورمون، اینا برای تمامیت ارضی کشورمون ارزش قائلن، فقط حکومت اسلامی رو میبینن، تفاوت نمیذارن، مردم ایران تفاوت میذارن، یعنی آگاهی سیاسیشون از اینا بالاتره. عرض شود که هفته گذشته من شروع کردم از زمان صفویه که ما چی بودیم و چی شدیم و اومدم تا اوائل قرن 19 که گردشگرها و سیاحتگرهای انگلیس از زبان عرض شود که خودش این سیاحتگرها که وضعیت دهقانای ایران چی بوده، منتها به دنبال شکست و گفتم که نقش انگلیس در از بین بردن قائم مقام و سرهانی امیر کبیر و روی افردن روی کار آوردن افراد وطن فروش مثل آقا خان نوری و میرزا آقاسی، از این وطن فروش ها هم اون موقع داشتیم هم الان داریم. به دنبال شکست برنامه های اصلاحی نیمه اول قرن 19 که هدف آن تقویت کشور در برابر فشار نظام سیاسی خارجی بود، شاهان قاجار به ویژه ناصرالدین شاه به طور کامل تسلیم فشار انگلیس ها شدن و قرارداد 1858 رو با انگلیسی ها بستن و سیاستی در پیش گرفتن که هدف آن به جای دفاع از مرزها تحکیم قدرت دربار بود، مثل رضا شاه و هیئت حاکمه در برابر مخالفین داخلی. بدینسان از سالهای دهه 1870 به بعد نه تنها منابع روزمینی و زیرزمینی ایران به ثمن بخش اصل قراردادها، اصل فراموشی، اصل تسلیم شدن به نیروهای خارجی به ثمن بخش به خارجیان داده شد، بلکه استقلال ایران عملا از بین رفت. ماحصل تمام این رویدادها در قرن 19 این بود که ناظران و سیاحتگران خارجی در آغاز قرن 20 برخلاف اوایل قرن 19 شاهد ما دیدیم که در اوایل چی میگفتن؟ شاهد فقر گسترده، عدم امنیت اقتصادی سیاسی و شرایط سخت زندگی به ویژه در مناطق روستایی ایران که اکثریت بزرگ جمعیت رو تشکیل میداد بودن. حالا در برابر این اولی انقلاب مشروطه نخستین حرکت بزرگ و توده‌گیر مردم علیه استبداد، سلطه خارجی و فقر و بی‌عدالتی بود که در این حال زیر تأثیر تحولات جهانی، قبلا من گفتم از جمله شکست روسیه از ژاپن که مردم ایران، مردم به طور کلی شرق چه رقص و پایکوبی میکردن که یه کشور شرقی اومده به یه کشور غربی رو شکست داده، نمیدونستن که خود ژاپن چه به اصطلاح غارتگر و چه جنایتکاریه. در همون زمان که رفته بود و به اصطلاح کره رو گرفت و بخشی از چین رو تحت تاثیر تحولات جهانی از جمله شکست روسیه از ژاپن و انقلاب 1905 روسیه بود، پیروزی این انقلاب میتوانست سرآغازی برای قدم گذاشتن در راه توسعه واقعی اقتصادی و سیاسی ایران باشه. یه انقلاب بزرگ واقعا. منتها چه چیزایی باز باعث شد که این شکست بکنه و رضا شاه به قدرت برسه؟ تاریخ 18 ساله مال کسروی راجع به همین قضایی است که چطور به مدت 18 سال انقلاب چیز تقلا میکرد که سرپا بمونه تا قدرتگیری رضا شاه که نابود کرد تمام اثرات دموکراتیک و ترقیخواه انقلاب مشروطه رو. قرارداد پنهانی 1907 که فقط بعد از انقلاب اکتبر آشکار شد، یکی از دستاوردهای انقلاب اکتبر این بود که این قرارداد رو آشکار کرد. قرارداد پنهانی 1907 میان روس و انگلیس، تقسیم ایران به مناطق نفوذ آن دعوار قدرت و دخالت جنایتکارانش بود و اشغال بعدی ایران در جنگ اول جهانی توسط آنها، که چه قحطی در ایران اتفاق افتاد و ایران لگدمال شد واقعا. میلیون ها انسان از گرسنگی مردن. ایران داشت از هم فرو می پاشید. آخرین ضربات رو به دستاوردهای این انقلاب بزرگ و استقلال ایران زد. همین قرارداد پنهانی 1907 به هم اشغال ایران از شمال جنوب و این کشور را به ورطه بحران همه جانبه اقتصادی، سیاسی و اجتماعی کشون. تردیدی نیست که ضعف نیروهای اجتماعی هم بود، اختلافاتی که در بین سران خوده که اینا فوق‌العاده دردناکه. موقعی که آدم مطالعه میکنه که چه بر سر اصلاً که سرداران آذربایجان افتاد و چطور اختلاف بین اعتدالیون و عصبت که یه مقدار چپ ها افتاد و غیره و غیره. در شمال چه اتفاقاتی افتاد بین حیدر اماغلو و کوچکان و امثال هم. اینا واقعا آدم رو فوق العاده به اسلام متأثر میکنه. ولی همه اینا اختلافاتی که افتاد، تردیدی نیست که ضعف نیروهای اجتماعی، ضعف رهبری انقلاب و اختلاف میان این نیروها در شکست انقلاب نقش داشت. از همگسیختگی اقتصادی در اثر تمام این عوامل، گسترش قحطی، بیماری های اپیدمیک از وبا گرفته تا سایر چیزهای اپیدمیک، تحقیر ملی، طغیان قبائل و عشایر، عدم امنیت و نظم، امکان تجزیه کشور در سالهای پس از جنگ اول جهانی، شرایطی را فراهم آورد که مردم به راحتی حاضر بودند تن به حکومت مرکزی قوی و مردی قدرتمند بدن. همینطور که بعدش به خمینی تن دادن، در رأس آن بدن. قدرتگیری رضاخان میرپنج فصل دیگه‌ایه که فقط به اصطلاح در این دو سه دقیقه. کمک نظامی سیاسی انگلیس به قدرتگیری رضاخان و بنیانگذاری خاندان پهلوی به دلایل زیر بود: یک، قرارداد پنهانی وثوق الدوله با انگلیسا استقلال کشور را از میان می برد و ایران عملا به یک مستعمره انگلیس تبدیل می شد. مقاومت مردم در برابر این قرارداد که نمیخواستن برملاش بکنن، برملا شد. یکی از فکر میکنن حبل المتین اینو آشکارش کرد، میتوانست به یک انقلاب تمام عیار دیگه منجر بشه. انگلیسی ها میباید جلوش رو میگرفتن، بنابراین یه مرد قدرتمند رو میباید به قدرت میرسوندن. دو، کشف نفت در جنوب ایران و به ثمر رسیدن نخستین چاه نفت در مسجد سلیمان در 1908 ما میدونیم وجود لوله‌های نفت و تأسیسات نفتی آبادان منافع جدید و پر اهمیتی برای انگلیس داشت و بریتیش پترولیوم با بالا گرفتن ناامنی در کشور اون ساوت رایفل یا تفنگداران جنوب و ایل بختیاری دیگر به تنهایی نمیتوانستند امنیت این تأسیسات رو تضمین بکنند. بنابراین میباید دولت قدرتمند مرکزی به وجود میامد. و سه، وقوع انقلاب اکتبر در روسیه به راحتی میتوانست بر ایران اثر بذاره و منافع حیاتی انگلیس رو به خطر بندازه. رضا شاه میباید میامد که جلوشو بگیره، همینطور که خمینی 1963 در نامه ای که به کندی نوشت گفتش ما میتونیم جلوی چپ ها و شوروی رو بگیریم، از ما کمک بگیریم. داستان اینه. وقت من تمام هر شود که این بحث رو ادامه میدیم تا برسیم ببینیم که این رژیم اصلا چجوری پایه‌گذاری شد تا پایه‌گذارش و بنیان‌گذارش چی بوده و کیا پشتش بودن. اینا که این نامه ها رو می‌نویسن می‌دونن داستان چیه؟ وقت من تمام فرزاد جان، با تشکر عزیزان می‌دونن که برنامه ساعت 9 شب به وقت لس آنجلس تکرار میشه و بعدش به دانشجو تیوی میره و از اونجا به توییتر و بعدش هم به فیسبوک استقلال آزادی عدالت اجتماعی و هر شبت که به تلگرام میره که اونجا من چند تا مطلب رو گذاشتم و بعدش به mmahi.org. تا هفته آینده با عزیزان خداحافظی میکنم. شب و روز عزیزان خوش.